باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این فصل 19 که با بحث اتحاد علم و عالم و معلوم، خب چون این بحثشو قبلا مطرح کردیم ولی اینجا باید اون نتیجه هایی که این بحث داره، یه بار عرض کردم آقا جان کتاب هایی که نوشتن روی اصولی نوشته شده، مثل کتاب مثلا معرفت نفس، ادله معرفت نفس میارن برای چی اثبات کنن تجرد نفس رو، این همه پافشاری میکنن روی این مسئله، یا مثلا کتاب اتحاد عاقل به معقول نوشتن چرا اینقدر تأکید دارن، اون که دیگران هم نوشتن قدیم ولی آقا جان جمع‌آوری کرده تدوین کرده، اینها به خاطر اینی که پایه‌های اعتقادی که ایشون مستدلن داره پایه‌ریزی میکنه با احادیث و آیات کنار هم میذاره، چون حدیث رو ممکنه طرف بگه آقا این احادیث شما این همه بود کتابای قدما نوشته معلومی راسته دروغه، کسی استدلال کنه به حدیث طرف میگه آقا من از حدیث قبول ندارم، اینا من درآوردی، مثلا استدلال کنه به قرآن، آقا قرآن میگه خب این معنا رو تو داری از قرآن میگی، شاید معنی دیگه ای داره، تو اینجوری تازه اگه اعتقاد داشته باشه به قرآن، اما بحث استدلال عقلی رو کسی نمیتونه انکار کنه، مگه اینکه عقل رو انکار کنه که او از دیگه قابل حرف زدن نیست. با استدلال عقلی آقا جان میاد آیات و روایات رو کنار هم میچینه و یک ستونی بنا میکنه که روی اون اعتقادات توحید و معاد و اصول دین رو پیریزی میکنه. خب الان میبینیم آقا جان کتاب داره اتحاد عاقل به معقول، بعد اینجا الان میاد همین بحث رو مطرح میکنه و میخواد نتیجه گیری هایی کنه تو این فصل که فرمود خب انسان یعنی منیت من، علم من و عمل منه، من عین علم خودم و اعمال خودم میشم. و بعد این علم من و عمل منه که میوه هایی میده، اون میوه ها مثلا میشه قرب خدا، میشه مکاشفات، میشه حالات، میشه معراج و و چیزهایی که دیگه هست، اون میوه هایی که از شجره وجود خود من داره چی میشه بیرون میاد، یا اون کسی که جهنمی میشه خودش داره چی کار میکنه، خودش رو ساخته که اون میشه جهنم، زقوم و اون چیزهایی که هست نتیجه خودشه. یعنی خداوند کسی رو نمیگیره بندازه تو جهنم، کسی رو ببره تو بهشت، اون ساخت خودش داره سازنده خودشه. وقتی اینو بفهمیم پس میفهمیم مقامات یه چیزی نیست خدا مقامی رو بده به یه کسی، مقام رو طرف باید به اون مقام بشود، اون مقام بش مثل دنیا نیست که یه نفر بیان رئیس جمهور کنن بگن این بالاترین مثلا منصبه، بعدم از رئیس جمهوری میره کنار دیگه بی منصب میشه، هم مثل آدم عادی میشه، نه اونجا مقام خود شخصه. اینو وقتی بفهمیم میفهمیم جانشینی پیامبر اینجوری نیست که اصحاب بگن این جانشین پیغمبره. وقتی کسی جانشین پیغمبر بشه حقیقتاً، یعنی نفسش، جانش به مرتبه‌ای رسیده که میتونه جای پیامبر بشینه. پس دیگه اصحاب اینجوری گفتن و چهار تا عرب بیابانگرد بعد اونا هم هرچی غلط کنن و هر جوری باشن چون اینجوری شده پس این آدم مقدسی، همچنان که الان هم خیلی اینجوری فکر میکنن، فکر میکنن اگه طرف آیت الله شد این دیگه خیلی نه آقا آیت الله شدن مقام نداره، اگه آیت الله مقام داره با جان خودشه، یعنی آیت الله هم نباشه، ابا عمامه هم نداشته باشه، اون مقام و قربو داره. خب فرمودن که تا کجا رسیدیم عبارت؟ بلند بگید. بله، یاسین. پس قرآن، قرآن ناطق که انسان کامل است، حکیم و بهشت است، و انسان قرآنی کتابی علیینی است. حالا این بحث رو از اینجا پی بگیریم. انسانی که منطبقه با قرآنه، قرآن یک کتابیه که آمده که ما خودمونو با او انطباق بدیم. یعنی وقتی که یه ادعای رو مذمت میکنه، ویل للمکذبین، پس ما جزء مکذبین نباشیم. وقتی میفرماد که اصحاب الیمین اینجوریان، باید اونجوری باشیم. یعنی انطباق پیدا کنیم با مقام، حالا هر چقدر میتونیم، چون در قرآن مقامات زیادی ذکر شده، مقاماتی از اهل بهشت، مقامات خیلی عالی، مقامات متوسط، مقامات پایین، اینا همه در قرآن آمده. اون انسانی که منطبق با قرآنه میشه کتاب علیین. لذا روایت داریم کتاب علیین امامه. این کتاب الابرار لفی علیین، میگه کتاب ابرار در علیین است. کتاب ابرار، ابرار یعنی نیکان، ابرار کتابشون در علیینه. یعنی چی؟ یعنی امامشون در علیینه. و ما ادراک ما علیون، تو چه میدانی که علیین چیست؟ وقتی میگه چه میدانی، یعنی فوق ادراک بشریه. این چیزی نیست که بشه بفهمی. گفتیم اون جایی که تو قرآن میگه و ما ادراکه، و ما ادراک ما یوم الدین، و ما ادراک ما لیلة القدر، میگه اینا فوق فهم بشریه. بعد میفرماد کتاب مرقوم یشهده المقربون، کتابی رقم زده شده است که مشهود مقربان است، مقربان آن را میخوانند. مشهود مقرب، یعنی مقربان الهی میتونن اونو، شو اون چه چیزیه. اونجا دیگه کتاب به معنی نوشته کاغذ و اینا نیست که، اون کتاب، اون کتاب علیینی یه کاغذ نیست که با کاغذ گلاسه مثلا قلم خط روش نوشته شده باشه. اونجا کتاب یعنی امام. کتاب، چون اصلا خود کتاب یعنی چی؟ جمع، جمعیت. الان خود این کتاب رو میگیم کتاب، چرا؟ چون اوراق دور هم جمع شدن. مثلا کتیبت الجیش، کتیبه لشگر، یعنی اون قسمت فشرده لشگر، اونو میگن کتیبه. کتاب الابرار، اون فشرده ابرار، نیکان، امامه که مقامش کجاست؟ در علیین. بعد میگه تو علیون نمیدونی چیه اصلا. مقربان آن را مشاهده میکنن. بعد این کتاب الفجار لفی سجین، کتاب فجار در سجینه. امامشون در چیه؟ سجینه. بعد آیه قرآن میفرماد که روزی که هر کسی را به کتابش میخوانیم، به سوی کتابشون میخونیم، یعنی به سوی امامشون میخونیم، دعوت میشه به سوی امامت کی بود. و حضرت وسیع امام علی فرمود بدان که درجات بهشت به عدد آیات قرآن است. بهشت چند درجه داره؟ به مقداری که قرآن آیات داره. پس چون روز قیامت شده است، به قاری قرآن گفته می شود اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو. حالا تو روایتی دیگه میفرماد شیعیان ما که قرآن بلد نیستن در برزخ به آنان قرآن تعلیم میشود. ها از اینجا یاد بگیری دیگه تو برزخ جلوی دیگه، ها اینجوری دیگه کلاس رو رد کردی. بعد بهشون گفته میشه قرآن بخونید و برید بالا. حالا چقدر قرآن میتونه بخونه اونجا؟ اینجا چقدر میتونید بخونید و چقدر میخونید؟ آقا قرآن دستمونه، ولی میخونی یا نمیخونی؟ چونجا میاد خب قرآن یاد بگیره میخونه میره بالا دیگه، تونتون میخونه. بله، ولی چقدر میتونه بخونه؟ اینجا الان چقدر میتونی بخونی و چقدر میخونی؟ بعد وقتی میگه اقرا ورقا بخوان بالا برو، وسیله بالا رفتن تو بهش قرآنه. به وسیله قرآن سیر میکنن اونور، اینجا هم به وسیله قرآن باید سیر کنیم. و آیات قرآنی را، خب حالا آقا 6000 تا آیه داره، طرف رفت بالا به این آیات رسید، 6000 تا رو طی کرد، درسته؟ فرمود آیات قرآنی را بتون، یعنی معانی پنهان و نهفته در طول هم بیشمار است. اینجوری نیه که فکر کنی 6000 تا رو 6000 خورده آیه رو خون رفت یعنی همه رو تموم کرد. نه، هرچی بخونه مینه تو بطنش میره، از بطن به بطن دیگه میره، از اون بطن به بطن دیگه میره. سبحان الله. خدای سبحان فرمود هر کس به شاکله خود کار میکند. قل کلو یعملو علا شاکلته، آیه قرآن، بگو هر کس بر شاکله خود عمل میکنه. حالا این بر شاکله خود عمل میکنه یعنی چی؟ ببینید اینجا تو این دنیا ما انسان ها مؤمنینمون، حتی تخصیص بزنیم همه انسان ها رو بتازه نگیم، انسان های مسلمان، انسان های هر کی تو یک کاریه، شما تو هیئت نگاه کنید یه عده سرشونو میندازن پایین کار میکنن، فقط ساکت کار میکنه و هیچ کس هم کار نداره، درسته یا نه؟ اینجوری یه عده فقط حرف میزنن، بگن حالا بخندن شوخی کنن، اینجوری هست، هیچ کاری هم نیم مثل من، فقط حرف میزنم. یه دم فقط دنبال حاشیه‌ان، این چی گفت، اون چی گفت، این برای چی اینجوری کرد، اون برای چی، از این مؤمن هم هست، مسلمون هم هست، هر کی بی شاکه. یکی مثلا منظمه، دقیق کار انجام بده، یکی زمینه به چسبون به هم بره، توف مالی کن بره، مثلا نمیخواد تنبلی، شاکلش اینه اصلا، هر کسی یه شاکله‌ای داره. بعد حالا همینو گسترش بده، آقا یه کسی از تو جاده بعدش میاد مسافرت بخوره، یه کسی از عاشق جاده و ماشینه، اصلا عشقش اینه که سوار کامیون بشه مثلا تو جاده ها بره این ور بره اون ور، شاکلش اینجوریه. هر انسان یه چهره‌ای که داره همون جورم یه خلقی داره، یه شاکله‌ای داره، انسان ها خلقیاتشون شاکله هاشون فرق، و بر اساس اون شاکله عمل میکنه هر کسی. قول کلون یعمل و علا شاکلته. و قول دیگرش این که لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمیداند، و ما یعلم و جنود ربک الا هو، جنود پروردگار تو را جز او نمی داند. چقدر لشکر داره خداوند، لشکریان خدا رو کسی جز او نمی دونه. حالا از اینا چی میخواد نتیجه بگیره؟ میخواد بگه که فکر نکنی این ظاهر قرآن 6000 خورده ای آیه است، چون قرآن به شکل خود خداست. حالا شکل که میگیم، شکل اونجا شاکلش، چون کتاب الله دیگه، چجوری خداوند میگیم مطلق لایتناهیه؟ لذا کتابش هم چیه؟ لایتناهیه. هر بطنی بطنی داره و اون بطنش هم دارای بطن دیگه است. و همینجور جنود ربکه نمیدونه لشگریان خدا رو، جز خدا کسی نمیدونه چه لشگریانی برای خدا هستن. ما میگیم لشگر انسان، لشگر اجنه. مثلا آقا ویروس ها مگه لشگر نیستن؟ حمله که دیدی چند وقت پیش کرونا لشگر خداست دیگه. آقا ملخ ها مگه لشگر خدا نیستن؟ ها؟ باد مگه لشکر خدا نیست بخواب بیاد؟ سیل مگه لشکر خدا نیست؟ تگرگ مگه نیست؟ حالا میگه اینا رو تازه ما میدونیم. میفرماد و ما یعلم و جنود ربک الا هو، جنود پروردگار تو رو جز خودش نمیدونه، چون خودش لایتناهیه. پس جنودش هم چیان؟ لایتناهیه. اینو به این دلیل آورد آقا جان این مطلب و اینجا. خاص و عام روایت کردن، خاص یعنی شیعه، عام یعنی اهل سنت، روایت کردن که آیات و کان سعیکم مشکورا الی قوله و سقاهم ربهم شرابا طهورا. سوره چیه جان؟ بذار رو عربیش نگاه کنم. که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. به درستی که ابرار می نوشند از کاسه‌ای که مزاج آن کافوری است. ابرار گفت کتابشون کجاست؟ الیینه. از چی می نوشند؟ از کاسه می نوشند. بعد این کاسه مزاجش چیه؟ مزاج یعنی قاطی میکنن، قاطی که شربت یه چیز قاطیش میکنن. مزاجش کافوره. کافور مزاجش چیه؟ سرده، خونکه. پس وقتی میخورن آرام میشن. خونکی چی میاره؟ آرامش میاره. چون بعضی شراب ها هست، شراب زنجبیلی، زنجبیل تبش چیه؟ گرمه. میگه از آن می کاتش افروزد، گهی سازد گهی سوزد، بزن در خرمنم آذر به عشق ساقی کوثر. یه موقع شراب زنجبیلیه. میگه اینا شرابشون کافوری، خنکه. پس یه حرمی دارن، حرارتی دارن که این میخواد آرامشون کنه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. از آقا ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون یشهده المقربون. اینو داشته باشیم. گفتیم بتون داره قرآن. ابرار گفت از کاسه می نوشن. مقربان که شهود میکنن کتاب ابرار از چی مینوشن؟ عینن یشرب و به حل مقربون یفجرونها تفجیرا. چشمهی که مقربان از آن مینوشن، ابرار از کاسه مینوشن. مقربان از کجا مینوشن؟ از چشمه مینوشن. یعنی دیگه کاسه کاسه بهشون نمیدن، چشمه رو سر میکشه. از یعنی خیلی فرق حسنات الابرار سیئات المقربین که میگه، میگه اینا خیلی اینا خوبن ولی خیلی با هم فاصله دارن ابرار و مقربان. حالا ببین تو قرآن ببینیم مقربان و خصوصیاتشو چی گفته قرآن. مقربان رو چی میگه قرآن در موردش؟ این بتونشو میخوای در بیاری؟ حالا ان الابرار یشربون من کأس، ابرار از کاسه می نوشن. خب کاسهش کأس یعنی اون کاسه. آیه قرآن داره میفرماد که کأسن فیها یتنازعون، کاسه‌ای که بر سر آن نزاع میکنن. نزاع یعنی چی؟ نزع گرفتن، از دست هم دیگه میگیرن، میقاپن کاسه رو، میخوان از دست هم دیگه بگیرن. کاسه چی از دست هم میقاپن، از دست هم دیگه میگیرن. چی آیش؟ یتنازعون فیها کأسن. لغو و تعصیمی درش نیست در اون کاسه، که نزع میکنن از دست هم دیگه میقاپن. آقا اینا این ظهورش تو دنیا چی میشه؟ ظهورش تو دنیا چی میشه؟ دنبال خیرات میدون، میقاپن حرفی که از دهن ولی میاد بیرون رو هوا قاپ میزنن، بودون دنبالش عمل کنن. اونجا میشه چی؟ یه کاسه. کاسه رو آورده کی میزنه؟ همه میدون آقا من میخوام، اون میگه من میخوام. میشه تو همین دنیا چی میشه؟ دویدن دنبال حقیقت، دنبال چنگ بزنه بگیره. اینا کیان؟ ابرارن، حال مقربان گفتیم چشمه‌ای ان، اونا سرچشمه می نوشن. خب کان مزاجها کافورا، این عبار آیه رو سرچ کنید. نه همین آیه رو کار دارم. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. بعدش عینن عینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. خب کان شره مستطیرا. بله حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا قمتری را. بله نظرتم و سرورا به ما صبرو جنتن و حریرا. بله بله تزلیلا. بله با شیشه هایی که دورشون میچرخن. من فزه، اسم فزه هم اینجا آمده. خب قواری را من فزته قدروها تقدیرا. آها و یسقونه فیها کأسن کان مزاجه زنجبیلا. بله دوباره عینن فیها تسما سلسبیلا، چشمه‌ای که سلسبیل نامیده میشه. خب منصورا رأیتهم شرابا طهورا. آها سقاهم ربهم شرابا طهورا. بعد حالا تا چون میفرماد و سقاهم ربهم شرابا طهورا، تو این سوره خیلی از نعمات بهشتی رو گفته، اما از حورالعین هیچ صحبتی نکرده. سوره رو دقت کنید، تو این سوره چقدر از بهشت و شرابای بهشتی و لباسهای بهشتی و، اما از حورالعین هیچ صحبتی نشده. حالا
خب بیم به متن. و کان سعیکم مشکورا، سعی شما مشکور است. مشکور یعنی شکر کرده شده، چون یکی از اسماء خداوند شکوره. شکور یعنی تشکر کننده. ما شکرمون اندکه، ما خدا این همه نعمت داده به زور شکر میکنیم، یا کسی بهمون لطفی میکنه شکرمون اندکه، میگم شکر دستتون درد نکنه، دستتون درد نکنه یعنی شکر تشکر. اما خداوند شکور بسیار تشکر کننده، یعنی وقتی کاری برای خدا میکنی، کاری برای خدا انجام میدی بسیار تشکر میکنه. کاری برای خدا باشه، ببین انما نطعمکم لوجه الله، ما برای رضای خدا شما را اطعام کردیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بعد تازه همینم که گفتن دقت کنید، تو این سوره وقتی مسکینن و یتیمن و اسیرا آمدن در خونشون، آیه قرآن نمی فرماید که قال یا قالو انما نطعمکم لوجه الله. چرا نمیگه قالو انما نطعمکم لوجه الله رو؟ قبلش رو بخونید آیه رو. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. میگه نگفت قالو انما، یعنی این حرف رو به زبون نیاوردن. چرا؟ چون طرف خجالت میکشه، ما برای خدا به شما پول میدیم، مثلا کمک کردیم، قضا دادیم، ما از شما خود این منت گذاشتن سر طرف دیگه. مگه اینجوری نیست؟ ببینید تو قرآن اونجایی که میگه قال قالو، یعنی اینا به زبون آوردن، ولی گاهی وقت نمیگه به زبان آوردند، یعنی زبان حالشونو میگه. مثلا آیه قرآن میفرماد فرعون وقتی داشت غرق میشد گفت آمن تو، ایمان آوردم، درسته؟ بعد خداوند چی فرمود؟ الان وقد اسیت قبل. بعد نمیگه قال الله، خدا گفت، یا حتی قال، فقط میگه الان، یعنی خدا با فرعون حرف نزد. اگه میگفت قال یعنی حرف زد باهاش، ولی اونجا یعنی زبان حاله که الان دیگه. اینا هم نگفتن که ما برای خدا شما رو قضا دید. آقا خود این منت گذاشتن سر طرفه. لا نرید منکم جزاء ولا شکر، نه از شما بابتش چیزی میخواییم، نه شکر کردن میخواییم، نه میخواییم برای ما از ما تشکر کنید. اونم نگفتن، تو دلشون بود. شکرگزاری هم از شما نمیخواییم، پس از کی میخوان؟ لوجه الله. بعد وقتی که اینجوری شد عمل میشه برا خدا. اگه شما به یه نفر کمک کنی بگی یه روزی به دردم میخوره، این پس برا خدا نبود، این برای یه روزی به دردت بخوره. بهش کمک کنم نگن که مثلا فلان، واقعا برای خدا باشه. خداوند کاری که براش انجام بدن شکوره، بسیار تشکر میکنه، قدردانه. مثل ما کفور، کفور نیست که، شکور. خداوند فرمود کان سعیکم مشکورا، سعی شما، دویدن شما، زحمتتون مشکوره، بسیار شکرگزاری شده است از جانب خداوند. این میگه نزلت فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین و جاریت لهم تسما فی الذهب. ببخشید من رفتم تو عربی جان، همون بخونیم بهتر ترجمهش. آقا سعی اینا مشکوره، اما خیلی از اصحاب بودن که ان سعیکم لشتا، سعی شما پراکنده است. لذا میگه آقا یه قرص نان دادن، خدا اینقدر ازشون تشکر کرد. ما این همه صدقه دادیم، یه کسی از اصحاب گفته بود، هیچ چی نازل نشد برا ما. بله، چون شما برای خدا نبودید، خالص نبودی، اصلا خدا رو نمیدونستی یعنی چی. آقا چرا این همه شهید شدن تو رکاب پیامبر؟ حمزه شد سید الشهدا، این همه آدم شهید شد، حتی از فامیلای پیامبر، چون عموی پیغمبر بود که نبود که. یکی از بستگان از پیامبر، حالا اون تو جنگ بدر حضرت حمزه بود، حضرت علی بود و عبید ابن چی بود اسمش یادم رفت، مجروح شد تو اون سه نفری که اول رفتن میدان، حضرت حمزه بود، حضرت علی بود، با یه حالا مجروح شد، مقابلیش هم کشت، ولی وقتی آوردن پیامبر شروع کرد از ابو طالب تعریف کردن، که ابو طالب گفت آقا من تو این حالم، دارم جام میدم برای تو، باز شما از ابو طالب میگید، یعنی از این تعریف نمی کرد، داره جام میده. فرمود بله، اون داستان یه چیز دیگه است، پدر امیرالمومنین. اینم از بستگانشون بود ها، از بستگان. الان یادم رفته نسبتش با پیامبر چی بود، لذا انتظار داشت پیامبر از این خیلی مثلا تعریف کنه. اینا داستانشون متفاوته. امیرالمومنین فاطمه زهرا حسنین و یه کنیزی که به نام فزه، که یعنی نقره است، ترجمهش میشه نقره، در مورد اینا نازل شده. پس خدای سبحان در مورد درباره ایشان فرمود و سقاهم ربهم شرابا طهورا، پروردگارشان می نوشاند به ایشان شرابی طهور، شرابی پاک، شراب الهی، شراب الهی می نوشانه. اون شراب هایی که تو کتاب های اشعار عرفا می بینید همینو میگه، نه اینکه تو مثل آب انگوری، آب انگور کار ندارن که. اون عرفایی که میگن، نه هر کسی رو نمیگیم ها، مثل حافظ که حافظ قرآنه شراب طهور رو میگه، شراب زنجبیل و کافور رو میگه. بعد این شراب طهور میخورن چی میشه؟ از این شراب طهور میخورن. و امام جعفر ابن محمد، این امام صادق، آن را به گفتار استوارش تفسیر نموده که آن شراب طهور ایشان را از هر چی جز خدا پاک میگرداند. یطهرهم عن کل شیء سوی الله، زیرا که پاکیزه از چرک اکوان جز خدا نیست، از غیر خدا پاک میکنه. غیر خدا چی داره؟ چرک داره. از کجا میگید آقا غیر خدا چرک داره؟ جای قرآن میفرماد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر آنچه خلق شده. پس هرچی خلق شده شری داره، ولی اونی که شر درش نیست خداست. میگه پاک میکند ایشان را از جز خدا، اصلا جز خدا در وجودشون نیست، جز خدا در وجودشون نیست، در حرفشون، در عملشون، در نیتشون، کردار، گفتار، رفتار، یک پارچه خداست. نه اینکه خدا به من مجسم بشه، نه، یعنی پاک شدن از غیر خدا. زیرا که پاکیزه از چرک اکوان جز خدا نیست، بقیه همه چرک اکوان برشون هست. بعد این شراب وقتی اونا رو پاک میکنه از غیر خدا، اونا چه حالی بهشون دست میده؟ جز خدا نمیبینه، پاک شد از غیر خدا. آقا از غیر خدا پاک بشی، غیر خدا نبینی، چجوری میشه؟ میشه و ما رأیت الا جمیلا، چون ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا جمیله و جمال رو دوست داره. وقتی خدا میبینی جمیل میبینی عالمو. آقا این همه جنگ و همه اینا رو جمیل میبینی؟ اه بله، یعنی جنگم جمیل میبینی، جنگم جمیل میبینی، زشترین آدم و با زشترین کار جمیل میبینی. آقا چجوری باید اونجا اون شراب رو بخوری؟ آدم که شراب میخوره عقلش چی میشه؟ زائل میشه. شرابای دنیایی، اون شرابو که میخوری میری فوق طور عقل، عقل میگه این خوبه این بده، اون شرابو که میخوری میره اصلا خاک بر شرم و حیا، برجستم از خوف و رجا. اون دیگه می نسن این حرفا نیست، تو عالم همه جمیله. پس به شأن و رتبه غایت حرکت ایجادی و وجودی و معدن حکمت جناب فاطمه فرزند حضرت رسول، رسول الله صلی الله علیه ما نظر کن، سپس بخوان به بالا برو که ایشون چه مقامی داره. پس به شأن و رتبه غایت حرکت ایجادی و وجودی. ایجادی و وجودی چیه عزیزان؟ قبلا گفتیم ما دو تا فیض داریم. یه فیضی از خداوند میاد که چی میکنه؟ ایجاد میکنه، موجودات ایجاد میشن. این همون بحث قوس نزول میشه که عالم برای اهل بیت خلق شده مثلا. بعد یه قوس صعود داریم که بالاترین مرتبه در قوس صعود قرار میگیره، میشه غایت حرکت وجودی. غایت ایجاد چیه؟ غایت ایجاد چیه بگید؟ انسان کامل. همه ایجاد شدن که انسان کامل به وجود بیاد. بعد این انسان کامل، اون کسی که در نوک قله می ایسته، میشه غایت حرکت وجودی. همه رفتن که اون به اون نقطه برسد. اینا ایشون غایت حرکت وجودی و ایجادی و وجودیه. و معدن حکمت جناب فاطمه فرزند حضرت رسول الله صلوات الله علیه ما نظر کن، سپس بخوان و بالا برو ببین آقا ایشون چه مقامی داره. که و سقاهم ربهم شرابا طهورا، بعد این شراب طهور در بهشت انهار جاری است، نهرهای جاری هست، نهرهای مختلف جاری هست، نهر کوثر، نهر خیر، یکی از نهرهایی که تو بهشت خیره که از کوثر منشعب میشه، نهر تسنیم. بعضی از نهرها تو بهشت هست فقط مقربان و اولیای محمدیین میتونن از او بخورن بنوشن. بعد دیگران بخوان بخورن باید ممزوج کنن اینا رو، یعنی بیان یه مقدار از این بریزن، یه مقدار از شرابای نهرهای پایین تر بریزن توش، یعنی یه تجلیاتیه که نمیتونه تحمل کنه، باید تنزل کنه از اون مرتبه. علومیه که یعنی اونجا نیست که هر کسی بتونه از هر شرابی بنوشه، از هر نهری بنوشه، تازه از کاسه می نوشه، بعد کاسش هم تازه چی کار میکنن؟ مخلوط میکنن. حالا صدیقه طاهره پنجتن آل عبا میگه اینا کسانی هن که از این شراب نوشیدن. پس بدان که شهود را مراتبی است. این شرابیه که شهود میاره، شراب شهود. یکی رؤیت بصری است که با چشم سر مشاهده می شود، چون یه چیزایی می بینی با چشم سرت می بینی. خب دوم شهود بصیرتی است که با چشم دل در عالم خیال مشاهده می گردد. چشماتو مثلا می بندی یا تو خواب می بینی یا تو تمثل وقتی که چشمانت بسته است مشاهده میشه. خب سوم رؤیت به بصر و بصیرت هر دوست، با چشم باز تو همین عالم مشاهده میکنه، مثل حضرت مریم که جبرئیل به صورت بشرن سویا براش ظاهر میشه، اون دیگه تو عالم خیال نیست که، فقط چون در عالم خیال باشه باید چشم ها بسته باشه، یا تو خواب باشه یا چشم ها بسته باشه، ولی او در عالم بصر و بصیرت با همه. این چشم باز میبینه، مثلا یه مرتبه یه ولی خدا آمد اینجا میبینه، نشست حرف زد با هم. و چهارم ادراک حقیقی مر حقایق را مجرد از صور حسی است. اونجا دیگه صحبت صورت نیست که صورتی ببینه، خود حقایق رو شهود میکنه، که انشاءالله خدا روزی کنه. تا اینکه شهود به ذره یعنی مرتبه عالی توحید صمدی منتهی گردد. ذره یعنی چی جان؟ به اون بالا و اون پشت بام، به اون قله، به اون ذره توحید، یعنی اون مرتبه عالی توحید نائل بشی در اون شهود. توحید صمدی رو شو که این بالاترین مرتبه است، مرتبه شهود توحید صمدی، یعنی مشاهده حق تعالی. و شخص مرزوق به این شهود، کسی که این شهود روزی شده، از زمره کسانی که سقاهم ربهم شراباً طهورا شود. کسی به این برسه از اون شراب نوشیده، کسی به این شهود، اونم چقدر شهود کنه، اونم بستگی داره دیگه به شدتش، به زمانش، اینا که چقدر خورده. حالا یه موقع طرف یه نیم جرعه می نوشد، یکی دیگه، یکی از رنگ صافش ناقل آمد، یکی از بوی دردش عاقل آمد، یکی از نیم جرعه گشته عاشق، یکی از یک سراهی گشته ناطق، یکی دیگر فرو برده به یک بار، خم و خمخانه و ساقی و خمار، کشیده جمله و مانده دهن باز. همه رو کشیده باز، دهنش بازه، کشیده جمله و مانده دهن باز، زهی دریادل رند سرفراز. اونا هم تازه در اون مراتب شهود هم متفاوتن. رسیدیم به سقاهم ربهم شراباً طهورا. وقت همون شده. خب انشاءالله تا جلسه آینده. صلوات نوید.